نواب با حضرت ولیعصر در ارتباط بودن، مسائلشون رو می نوشتن، توسط این نواب خدمت حضرت ارائه داده می شد و پاسخ لازم رو می گرفت. اما در سال 329 آخرین نایب حضرت علی ابن محمد سموری 6 روز قبل از وفات ایشون یک توقیعی از ناحیه حضرت ولیعصر صادر شد. اون توقیع
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد ربهم رشدا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 28 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با دوم ماه صفر سال 1445 هجری قمری و مصادف با 19 آگوست سال 2023 میلادی است. ۶۱ سال پیش در روز 19 آگوست سال 1662 میلادی، بلیز پاسکال، نویسنده و ریاضیدان فرانسوی و مخترع ماشین حساب درگذشت. او در ایون سال 1623 میلادی به دنیا آمد و از کودکی علاقه فراوانی به ریاضیات داشت. همچنین دوستی و ارتباط نزدیک پدر پاسکال با دانشمندان آن عصر در کشف نبوغ پاسکال در این علم تأثیر بسزایی داشت. پاسکال در اواخر عمر به مذهب روی آورد و کتاب‌هایی نیز در این زمینه نوشت. سال پیش در روز 28 مرداد سال 1332 هجری خورشیدی، کودتای آمریکایی 28 مرداد علیه دولت دکتر مصدق در ایران رخ داد و به دنبال آن محمد رضا پهلوی مجدداً قدرت را در کشور به دست گرفت. این کودتا که توسط سازمان جاسوسی آمریکا سیا و با همکاری انگلیس طرح‌ریزی شده بود، با سوء استفاده از تفرقه میان نیروهای سیاسی و مردمی و ایجاد فضای متشنج در ایران توانست دولت مصدق را سرنگون کند و شاه را که 3 روز قبل از آن به ایتالیا گریخته بود بار دیگر به ایران بازگرداند. پیش از این وقایع اسفناک، مردم مسلمان ایران توانسته بودند با قطع دست انگلیس از صنعت نفت ایران آن را ملی اعلام کنند. اما نهضت ملی کردن صنعت نفت به دلیل بروز اختلاف میان رهبران نیروهای ملی و مذهبی تضعیف شد. در چنین وضعیتی فرمانداری نظامی تهران به همراه نظامیان شاه با چماق‌هایی که در دست داشتند به تظاهرات پرداختند و نهادها و مراکز دولتی را مورد حمله قرار دادند. در این هنگام واحدهای نظامی کودتا نیز نقاط حساس شهر تهران را محاصره کردند و زاهدی از نظامیان وابسته به آمریکا سقوط دولت مصدق و انتصاب خود را به نخست وزیری از طریق رادیو به مردم اعلام کرد. این کودتا با همکاری آمریکا و انگلیس در ایران به وقوع پیوست و از آن پس ایران به طور مستقیم تحت نفوذ رژیم استکباری آمریکا درآمد. پس از این کودتا محمد رضا پهلوی با حمایت آمریکا یکی از مستبدترین رژیم‌ها در ایران را ایجاد کرد. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که نهضت امام خمینی علیه رژیم شاه در فوریه سال 1979 میلادی به نتیجه رسید و یکی از مستبدترین و وابسته ترین رژیم‌های منطقه سقوط کرد. بدین ترتیب ایران سرزمین جولان مستشاران آمریکایی به الگویی برای استکبار ستیزی و مبارزه با سلطه طلبی آمریکا تبدیل شد. و 39 سال پیش در روز 28 مرداد سال 1363 هجری خورشیدی دکتر آذر اندامی محقق و باکتری شناس برجسته ایرانی درگذشت. آذر اندامی در سال 1305 هجری خورشیدی در شهر رشت متولد شد. او مقطع ابتدایی را در دبستان بانوان رشت با یک سال جهش تحصیلی به پایان برد. در سال 1324 هجری خورشیدی از دانشسرا فارغ التحصیل شد و در سال 1325 خورشیدی به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و معلم شد. در سال 1331 خورشیدی با شرکت در کنکور دانشگاه تهران در رشته پزشکی این دانشگاه پذیرفته شد. بعد از دریافت گواهینامه دکترای پزشکی بلافاصله به گذراندن دوره تخصصی زنان و زایمان مشغول گردید. پس از پایان دوره تخصصی به وزارت بهداری آن زمان منتقل شد و در نهایت به کار در انستیتو پاستور پرداخت. او پس از مدتی با استفاده از بورس تحصیلی انستیتو پاستور به پاریس رفت و در سال 1346 خورشیدی موفق به اخذ گواهینامه باکتریولوژی شد. در سال 1353 موفق به دریافت دانشنامه تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی شد. پس از بازنشستگی در مطب همسرش دکتر خلعتبری در خیابان حسام السلطنه به کار مداوای بیماری‌های زنان و زایمان مشغول شد. دکتر آذر اندامی، بانوی تلاشگر و پزشک انسان دوست ایرانی، بعد از عمری تلاش و تحقیق سرانجام در 28 مرداد ماه سال 1363 هجری خورشیدی به علت آمبولی ریه که از عواقب بیماری سختش بود درگذشت، اما نامش در تاریخ ایران جاوید است. به خاطر خدمات علمی و انسانی او، یکی از حفره‌های برخوردی روی سیاره ناهید به نام وی اندامی نامگذاری شده است. در سال 1992 میلادی، اتحادیه بین المللی ستاره شناسی حفره‌ای به قطر 30 کیلومتر در طول جغرافیای 26 درجه 55 دقیقه و عرض جغرافیایی 17 درجه 45 دقیقه با قله‌ای مرکزی در جنوب سیاره زهره را به نام اندامی نامگذاری کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 28 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی و مطابق با 19 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. انسان به طور ذاتی و فطری با واسطه برخورداری از روح الهی و عقلی که محبت خدا داده است که تنها به انسان تعلق دارد موجود صاحب کرامت است و این کرامت به همه انسان‌های جهان از هر نژاد و رنگ تعلق دارد و از این رو کرامت انسانی به عنوان بخش مهم از حقوق بشری همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. حقوق بشری اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهمترین گفتمانهای جهان معاصر و ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می شود. 5 اوگست به عنوان روز حقوق بشری اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت با ویژه برنامه در این خصوص همراه شما هستیم.
جمهوری اسلامی پرچمدار حقوق انسانه. ما احتیاج نداریم ما رو برای حقوق بشر کسی نصیحت کنه.
در ابتدا اگر بخواهیم مروری بر پیشینه حقوق بشر داشته باشیم باید به آغاز قرن 20 و پایان جنگ جهانی اول اشاره کنیم. برهه از تاریخ گفته می شود برای نخستین بار حقوق بشر در میثاق ملل مورد توجه قرار گرفت و دولت های عضو جامعه ملل تعهد و کوشش برای تأمین حفظ شرایط عادلانه و انسانی، کار برای زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و در بخش مربوط به نظام سرپرستی به سیستم جامعه ملل مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت سرپرستی را بر عهده دولت‌ها و اداره کنندگان گذاشتند. علاوه بر این درباره برخی از قسمت‌های معاهده صلح سال 1919 به برخی از دولت‌ها تکلیف شد تا قبل از عضویت در جامعه ملل محدودیت هایی را در حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا باشند. پس از جنگ جهانی دوم و جنایت و فاجعه ناشی از آن که منجر به مرگ میلیون ها انسان گردید، کمیسیه تحت عنوان کمیسیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد که جای جامعه ملل را گرفته بود، موظف شد تا پیشنویسی در خصوص حقوق بشر تنظیم و تدوین کند. در این کمیسیه در 3 جلسه خود اعلامیه حقوق بشر را تهیه کرد. این اعلامیه سرانجام پس از ارجاع به مجمع عمومی در 10 دکبر سال 1948 با 48 رأی مثبت و بدون رأی منفی و 8 رأی ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بعد این ترتیب سند پدید آمد که علی ظاهر حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان است فارغ از نژاد، رنگ، جنس و زبان اعلام و به رسمیت شناخت. اما اعلامیه حقوق بشر به جای اینکه برآمد از نگرش کلی کشورهای جهان به موضوع انسان و حقوق او باشد، بیشتر متأثر از نگرش و جهانبینی غربی ها و عمدتاً کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم بود، لذا با رویکرد مادی و اومانیستی به انسان اصالت داد و او را کانون اصلی همه حقوق و آزادی ها در نظر گرفته است. چون این رویکرد پیامدهای همچون غفلت از مبدأ جهان هستی، عدم غایت اندیشه، غفلت از فطرت الهی انسان و لذتگرایی را به دنبال داشته و دارد. علاوه بر این رویکرد آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان فلسفه آن بیان شد، برای اجبار همه ملت ها بر رعایت حقوق مندرج در اعلامیه کافی نیست، زیرا استدلال مزبور ناظر از وضعیتی است که اختصاص به جوامع غربی دارد و در جوامع دیگر متداول نبوده است. این موارد در کنار امور دیگر سبب شد که کشورهای برجسته اسلامی بارها اعلامیه حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر نگرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیر غربی مورد انتقاد قرار می دادند. در همین زمینه در سال 1981 نماینده ایران در سازمان ملل متحد موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهان حقوق بشر چنین بیان کرد. این اعلامیه یک برداشت سکولار نسبی گرایانه از فرهنگ حاکم غربی است که نمیتواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود. در چارچوب این ملاحظات بود که کشورهای اسلامی در صدد برآمدن اعلامیه بر مبنای جهانبینی الهی دین اسلام از حقوق بشر را تنظیم و تدوین کنند. بدین ترتیب در سال 1990 میلادی اعلامیه حقوق بشر اسلامی متشمل بر 25 ماده توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید و دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با در نظر گرفتن نگاه‌های احکام و عقاید الهی دین اسلام و آموزه‌های الهی مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی را پذیرفته و تایید کردند. چند سال بعد یعنی در سال 2008 میلادی با ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 14 مرداد سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی با عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد و مقرر گردید که کشورهای اسلامی هر سال این روز را در سطح ملی خود گرامی بدارند.
بیانیه جمهوری اسلامی ایران در نشست رؤسای قوه قضاییه کار ارزشمندی است. از این دست کارها باید دنبال بشه، یعنی ما باید سندی مورد توجه همه مسلمانان، همه انسانها تهیه کنیم و بگوییم که امروز اسلام بزرگترین حقوق تضمین کننده حقوق انسان در عالمه و ملجع و پناه همه ستم دیدگان و مستضعفان در عالمه و میتوان با اجتناب قانون اسلام با ظالمان و ستمگران مواجه شد. این کار ارزشمندی است و حفظ کرامت انسان، چه کرامت ذاتی که لقد کرمنا بنی آدم، چه کرامت اکتسابی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که سخن ما در همون کرامت ذاتی انسانه. همه انسان ها حق تعیین حیات، تعیین سرنوشت، حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و همه اون حقوقی که به عنوان حق الناس شمرده شده، اونچنان مورد توجه این حقوق انسان و حق الناس قبل از این که خداوند متعال از حقوق خودش سوال بکنه به عنوان حق الله، حق الناس مورد سواله. این عظمت و اهمیت توجه به حقوق انسان هاست، توجه به حقوق بشره.
حقوق بشر چی در مفهوم جهان غرب و چی در مفهوم اسلامی از اهمیت و جایگاه والای برخوردار است و امروز دولت ها مشروعیت و مقبولیت خود را در وضع قوانین و مقررات حقوق بشری و حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر می دانند. اما غرب همواره کوشیده است تا با نادیده گرفتن فرهنگ دیگر ملل از جمله کشورهای مسلمان، ارزش های لیبرال حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کند. بنابراین توجه به نقاط اشتراک و افتراق اعلامیه های حقوق بشر جهانی و اسلامی موضوعی حائز اهمیت است که در این بخش از برنامه به آن خواهیم پرداخت. تعلیم و تربیت، کرامت، حیات، آزادی و مساوات در برابر حقوق و قوانین از موارد مشترکی است که در نظام حقوق اسلامی و غرب بر رعایت آنها تأکید شده، در دو اعلامیه حقوق بشر جهانی و اسلامی نیز تأکید شده است. اما چیزی که از نقاط تمایز اصلی و اساسی بین جوامع اسلامی و تفکرات غربی جامعه امروز جهان محسوب می شود، نوع دیدگاه هاست. بدین معنا که از منظر اسلامی همه چیز بر محور خداوند و خالق هستی و به عبارت خدامحوری است. اما در تفکرات غربی بر محوریت انسانی اومونیسم است. از این رو اعلامیه حقوق بشری غربی نیز همه چیز را حول محور انسانی دیده است، در حالی که به اعتقاد مسلمانان و طرفداران و پیروان ادیان الهی مذهب منشأ حقوق بشر است و حقوق انسان تنها زمانی می تواند به رسمیت شناخته و به اجرا درآید که الهام گرفته از منبع الهی باشد. در واقع مبانی حقوق بشری غربی حقوق طبیعی یا قراردادی و وضعی است، در حالی که حقوق بشری اسلامی بر مبنای فقه بشر دوستانه و وحی الهی بنا شده است. حقوق بشری غربی جهان شمول نیست و بیشتر بر مبنای ارزش های غربی و برای نظم های دموکراسی لیبرالی طراحی شده است. اما حقوق بشری اسلامی بر مبنای اصل کرامت، ذات انسان ها، دیدگاه عام و جهان شمول دارد. یکی دیگر از نقاط موارد اختلاف دو اندیشه غربی و اسلامی در موضوع حقوق بشر توجه به آزادی است. در تفکر غربی که اعلامیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید دارد، توجه به آزادی و حقوق انسانی متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و رها دیده است. در صورتی که حقوق جهانی اسلامی برخورداری از آزادی مشروط و عدم اخلال در انجام تکلیف فردی و اجتماعی است. نکته قابل تأمل این که برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. مطابق این اعلامیه که بر اساس شریعت اسلامی تدوین شد، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی رسالت جهانی دارد و اگرچه بشریت در مراحل پیشرفته در علوم مادی دست یافته، اما همواره برای حمایت از حقوق و تمدن خیش به ایمان و معنویت نیاز دارد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع تلاش از سوی جامعه اسلامی برای ابزار هویت اسلامی خود در سطح جهانی و بیان دیدگاه ها و نظرات دین مبین اسلام در خصوص حقوق انسان هاست. گفتمان حقوق بشر اسلامی فرصت زندگی بهتر را برای همه انسان ها و استادن در کنار هم برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز به ارمغان می آورد و قوی ترین محور اتحاد ملت ها و زبان مشترک همه ملل را در صیانت از کرامت انسانی می داند. متاسفانه امروز اعلامیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد برای کشورهای همچون آمریکا و متحدانش که همواره ادعای حقوق بشر داشته و دارند، با دستاویز جهت قدرت طلبی ها و نادیده گرفتن حقوق و کرامت انسانی تبدیل شده است. از این رو باید 14 مرداد ماه را نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهی های غرب دانست. امروز فرصت مغتنمی است که تا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با هماهنگی و همکاری لازم و ابزارها و راهکارهای مناسب جهت نشر و ارقا و حفظ ارزشهای اسلامی در حوزه حقوق بشر بپردازند. همچنین 14 مرداد ماه فرصت ارزشمند برای دفاع از تصویر واقعی اسلام و تشویق گفتگو و تعامل میان مذاهب محسوب می شود تا در خلال آن مسلمانان بتوانند بیش از پیش حقوق بشر از منظر اسلام را به جامعه جهانی معرفی کنند. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
گرامی روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. شنوندگان عزیز، ابتدا به تلاوت آیه های 34 تا 36 سوره قلم گوش فرا می دهیم.
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم کیف تحکمون.
مسلماً برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت بهشت است. آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟
عزیزان، در برنامه قبل به پیامدهای شومی صاحبان باغ که نیازمندان را از محصول باغ خود محروم کردن اشاره شد. این آیه ها در مقام مقایسه خوبان و بدان می فرماید کسانی که در زندگی دنیا پاک و درست کار باشند، خداوند در قیامت به آنها باغ‌های وسیع عطا می‌کند که از بهترین و برترین‌های نعمت‌ها و محصولات برخوردار است. کسی که در دنیا صاحب باغ و بستان بود، به خاطر آنکه نیازمندان را از میوه‌های باغ خود محروم کرد، باغش سوخت و به خاکستر تبدیل شد. ولی آنکه در دنیا باغ ندارد، به خاطر کارهای نیکو و شایستش در آخرت صاحب باغ‌های زیبا و سرشار از نعمت می شود که نظیر ندارد. جالب این که برخلاف باغ‌های دنیا که گاه محصولاتش آفت زده می شود، باغ‌های زیبای بیشتی پر از نعمت‌های است که هیچگاه دچار آسیب یا آفت نمی شود. ادامه آیات به خیال باطل برخی ثروتمندان مجرم و بدکار اشاره کرده می فرماید، آنها گمان می کنند قیامت نیز مانند دنیاست. در آنجا هم مانند دنیا از نوع‌های گوناگون و قسم‌های مختلف نعمت‌ها برخوردار می‌شوند و همانند مؤمنانی که به بهشت راه می‌یابند، آنها نیز در بهشت جای خواهند داشت. خداوند در پاسخ به این گمان نادرست می‌فرماید، چگونه می‌شود که بندگان درستکار همانند افراد سرکش و بدکار باشند؟ چگونه چنین قضاوت نادرستی می‌کنند و چنین انتظار نابجایی دارند؟ از این آیات می آموزیم که اول، چه انسان دارای باغ و بستان و زندگی مرفه و شاد باشد و یا بینوا و نادار و درمانده، در هر حال مسئله مهم این است که او پاک، درستکار و پرهیزگار باشد و پرواپیشه شود تا در دنیا و آخرت عاقبت به خیر گردد. و دوم، کیفر و پاداش الهی بر اساس عدالت است و هرگز خوبان و بدکاران نزد خداوند یکسان نیستند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون با تلاوت آیه‌های 37 تا 41 از سوره قلم گوش می‌سپاریم.
ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لکم لما تحکمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
آیا کتابی دارید که از آن درس می‌خوانید که آنچه را شما انتخاب می‌کنید از آن شماست، یا اینکه عهد و پیمان مؤکد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که هر چرا حکم کنید برای شما باشد؟ از آنها بپرس کدام یک از آنان چنین چیزی را تضمین می کند، یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار داده اند. اگر راست می گویند معبودان خود را بیاورند.
در ادامه آیات قبل که قضاوت نادرست گروهی از مردم را درباره خودشان بیان می کرد، این آیات می فرماید: آنها که خود را بیشتی می دانند و معتقدند در نزد خداوند جایگاه و پاداشی دارند، آیا دلیل و برهانی بر آن دارند؟ یا از کتاب‌های آسمانی شاهد و دلیلی بر این گمان خود دارند که در قیامت همتراز اهل ایمان و پاکان و نیکان خواهند بود؟ یا عهد و پیمانی با خدا دارند که بر اساس آن هر چی را بخواهند و تمنا کنند خداوند در اختیارشان قرار می‌دهد؟ چه کسی چنین تضمینی را بر آنها داده است؟ نکته آخر این که آن چیزهایی را که به عنوان شریک خدا در نظام هستی می پرستند و در زندگی به آنها پناه می برند، آیا در قیامت واسطه می شوند و آنها را به خواسته هایشان می رسانند؟ در واقع این آیات با لحن پرسشگری کسانی را که به واسطه های مال و مقام دنیوی دچار تکبر و غرور و خودبرتربینی شده اند مورد توبیخ قرار می دهد و از چند جهت آنها را زیر سوال می برد. نخست، بر چی مبنای عقلانی حکم می کنید که در قیامت شما در کنار پاکان و نیاکان جای خواهید گرفت؟ دوم، بر اساس کدام یک از کتاب‌های آسمانی خود را مستحق دریافت پاداش الهی می دانید؟ سوم، با اعتماد به کدام عهد و پیمان خود را لایق بهشت الهی می پندارید؟ و چی کسی به شما اطمینان داده است که در قیامت شما را شفاعت می کند تا در کنار اولیای خدا قرار گیرید؟ ولی یاران، از این آیات می آموزیم که اول مراقب باشیم درباره خود دچار پندار و توهم باطل نشویم و بدون دلیل عقلی یا نقلی خود را اهل بهشت و بهره‌مند از نعمت‌های الهی ندانیم. دوم، اراده و خواست خداوند تابع تمایلات و خواسته های بشر نیست که گمان کنیم هر چی را ما می خواهیم خواهد شد. سوم، قضاوت واقعی درباره عاقبت کار انسان ها در دنیا و آخرت بر عهده خداست و کسی حق ندارد درباره خود با دیگران قضاوت کند.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما پیرامون برنامه راهی به سوی نور هستیم. خدا نگهدار.
Oh, حسرت فرزانه ندارم، در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد، دل را به کف هر که دلم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار مقامات تاجیکستان و کوبا، دیدار و گفتگوی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و رکورد نرخ بنزین و سلیارکا در ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفیر کوبا در نشستی در شهر دوشنبه چشم‌انداز گسترش رابطه‌های بین دو کشور را در زمینه‌های مختلف بررسی کردند. به گزارش خبرداری فارس، در دیدار فرهاد سلیم معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و سیکار لیون سفیر کوبا در این کشور مستقر در آستانا، وضعیت کنونی رابطه‌های دو کشور و راهکارهای افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های تندرستی، آموزش و گردشگری و نیز تعامل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بررسی شد. دو طرف همچنین در مورد نشست آینده سران کشورها و دولت‌های گروه 77 به اضافه چین که در کوبا برگزار می شود تبادل نظر کردند. گروه 77 به علاوه چین در 15 میون سال 1964 و توسط 77 کشوری در حال توسعه در شهر ژنو سوئیسرا تأسیس شد. این گروه اکنون با 136 کشور عضو بزرگترین و قدرتمندترین گروه در سازمان ملل متحد به شمار می رود. این سازمان محفلی برای بیان و افزایش سطح منافع جمعی کشورهای در حال توسعه و همچنین بهبود قدرت مذاکره این کشورها در سازمان ملل متحد در زمینه مسائل اقتصادی و مکانی برای افزایش همکاری‌های فنی و اقتصادی میان کشورهای مزبور است. رئیسان جمهوری ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی مشورت و تبادل نظر کردند. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در این تماس تلفنی بر عزم دو کشور برای گسترش بیشتر رابطه‌های دو جانبه در زمینه‌های تجاری، انرژی، نقلیات و بارکشانی، محیط زیست تاکید کردند. رئیسان جمهوری روسیه و ایران همچنین درباره موضوعهای مرتبط با همکاری در امور منطقه و بین المللی از جمله عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و تمایل ایران برای پیوستن به گروه بریکس گفتگو نمودند. پوتین در این گفتگو حمله تروریستی اخیر به حرم شاه چراغ در شیراز را محکوم کرد و به رئیس جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت. وزیر امور خارجه ایران که بر ریاض سفر کرده است در دیدار با همتای سعودی خود گفت که درباره موضوعات فوری مانند محیط زیست و امداد و نجات همکاری های دو و چند جانبه توافق کردیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ریاض توجه فرمایید.
حدود دو ماه بعد از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران و امیدواری بن فرهان درباره تقویت روابط با ایران بعد از گذشت بیش از 8 سال،
هم اینکه امیدوار هستیم که بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی خودش به صورت مثبتی بر دو کشور و منطقه و جهان اسلام و کل جهان منعکس بشه.
حالا وزیر خارجه به دعوت رسمی همتایش راهی ریاض شده. درباره گسترش همکاری‌های دو کشور در موضوعات مختلف با سعودی‌ها رایزنی کند.
اتفاق نظر داریم که موافقت‌نامه‌های موجود بین دو کشور از جمله در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، تجارت و سایر موضوعات مورد علاقه را اجرایی بکنیم.
تقویت روابط میان تهران ریاض که البته برخی ها را هم نگران کرده.
نزدیکی عربستان به ایران اسرائیل را تا حد زیادی تنها گذاشته است، زیرا تل آویو به دنبال انزوای دیپلماتیک ایران بوده،
اما کشورهای منطقه از آن استقبال میکنند.
سیاستی که باید امروز در منطقه دنبال شود، تلاش برای به صفر رساندن مشکلات بین کشورهای همسایه در منطقه است. در همین راستا ما از توافق ایران و عربستان سعودی استقبال میکنیم.
با این حال آنطور که کارشناسان میگویند، با وجود بهبود روابط هنوز برخی مخالف تقویت روابط دو کشورند.
چیزی که تا کنون عربستان و ایران را از هم دور کرده، بیش از هر چیز دخالت‌های بیگانگان بوده. آمریکایی‌ها در طول ده ها سال گذشته تلاش کردند که از ظرفیت سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی به صورت یک ابزار متعارض در سطح منطقه مورد استفاده قرار بدن.
میزان مبادلات تجاری 9 سال پیش، یعنی قبل از قطع روابط، حدود 205 میلیون دلار بود که پیش از توافق اخیر به 60 میلیون دلار کاهش یافت. حالا باید دید که رفت و آمدهای دیپلماتیک تا چه حد میتواند ضمن رفع برخی اختلافات سیاسی، مناسبات اقتصادی را نیز متناسب با ظرفیت‌های دو کشور ارتقا دهد.
مجتبی شاه‌سلمانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ریاض.
وزیر امور خارجه ایران و برزیل در گفتگوی تلفنی وضعیت مناسبات دو جانبه را بررسی کردند. حسین امیرعبداللهیان و مارا ویرا، وزیران امور خارجه ایران و برزیل، در گفتگوی تلفنی آخرین مناسبات دو جانبه را بررسی کردند. گزارش روز جمعه خبرگزاری ایران پرس، امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با ابراز خرسندی از سطح روبروشت مناسبات دو کشور گفت: امیدواریم با آسایش تماس‌ها زمینه گسترش و تعارف بیشتر در همکاری‌های خوب بین یکدیگری فراهم شود. ما را وزیر امور خارجه برزیل نیز ضمن مهم دانستن ظرفیت بالای ایران و برزیل در زمینه اقتصادی و تجاری بر تمایل دولتش برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد. در این گفتگو همچنین در خصوص نشست آینده بریکس در آفریقای جنوبی و گسترش و تقویت آن تبادل نظر شد. وزیر خارجه برزیل از ضمن تاکید بر اهمیت رو به گسترش بریکس در مناسبات جهانی گفت: ایران دارای ظرفیت‌های بالایی برای کمک و تامین اهداف بریکس است. سرکنسول ایران در اربیل از آمادگی زیرساخت‌های پایانی مرزی حاج عمران برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد. مرزی حاج عمران بین پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران و منطقه کردستان عراق است. طرف ایرانی به این مرز همچنین و طرف عراقی به این مرز همچنین و طرف عراقی به آن حاج عمران میگویند. در اربعین حسینی 1444 از این مرز بیش از 50,000 زائر و عتبات آریات مشرف میشوند. همه سالا مردم فاو در جنوب بصره، جنوبی ترین نقطه عراق، همایش تحت عنوان من حرب نهر از دریا تا قتلگاه را برگزار میکنند که رسمان بیانگر آغاز پیاده روی اربعین است. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره توجه فرمایید.
همه
مثال مردم فاب بصره جنوبی ترین استان عراق همایشی تحت عنوان من البحر الى النحر از دریا تا قتلگاه را برگزار می کنند که رسما بیانگر آغاز پیاده روی اربعین می باشد.
به همه مؤمنان جهان می گوییم همه ساله به عشق امام حسین پایدار باشید و به امام حسین علیه السلام می گوییم به برکت دعایتان و بزرگواریتان توانستیم با پای پیاده به پیشواز حضرت زینب برویم.
در پایان این مراسم که با حضور گسترده مردم و همچنین تعداد زیادی از مسئولان و شاعران حسینی بصره و دیگر شهرهای عراق برگزار می شود، پرچم یا حسین برافراشته می شود و به رسم همه ساله زائرین این پرچم را تا کربلا با خود می برند.
همانطور که می بینین توی دریا هم موکب زدند. این عشق امام حسین است که ما را در این نقطه جمع میکنه. در همه جهان وقتی بخوان موضوعی را انتشار بدن کلی هزینه میکنن و تمام رسانه ها را به کار میگیرن، اما مسئله امام حسین از دورترین نقطه و از دریا آغاز میشه و به همه جهانیان میرسه.
زائرین حسینی با وجود رطوبت شدید هوا و گرمای بالای 50 درجه مسیر پیاده روی به سمت کعبه عشق را لبیک گویان آغاز کرده با امام خیش تجدید پیمان نمودند. اینجا رسول میشه جنوبی ترین نقطه کشور عراق است که تابع استان بصره است. همه ساله مردم عراق از همه شهرها از این نقطه پیاده روی اربعین را آغاز می کنند و طی مراسمی آغاز پیاده روی اربعین حسینی اعلام می گردد. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بصره.
دوستان همراه، همچنان در بخش خبرها در خدمت شما هستیم و ضمناً تصدیق میکنم که همایش آغاز پیاده روی اربعین در عراق تحت عنوان من البحر الى النهر هر سال برگزار میشود و ما نمایندگان شرکت های دولتی برق ترکمنستان و افغانستان پروتکل مشترک پروژه انتقال برق به پست برقی نورالجهاد ولایت هرات را امضا کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، در این نشست مقامات ترکمن انرژی، شرکت دولتی برق ترکمنستان و برشنا، شرکت برق افغانستان درباره جزئیات پروژه پست نورالجهاد به ویژه هزینه ها، تاریخ شروع پروژه، اقدامات امنیتی و مسائل بیمه یا سقورته گفتگو کردند. نمایندگان دو کشور در قرارداد امضا شده همچنین اصلاحاتی را انجام دادند. اوایل ماه آوگوست نمایندگان شرکت برشنا در مذاکره با شرکت ترکمن انرژی بر اهمیت این پروژه در حل مشکل تامین انرژی شمال و غرب افغانستان تاکید نمودند. سیل در مرکز آلمان پرترددترین و بزرگترین فرودگاه این کشور یعنی فرانکفورت را از فعالیت باز داشت. با گزارش همکارمون از برلین توجه فرمایید.
بارندگی های شدید در مرکز و جنوب آلمان که به سیلاب تبدیل شد. ورود آب به باند فرودگاه فرانکفورت، بزرگترین و پرترددترین فرودگاه آلمان، هواپیماها را زمینگیر کرد. به گفته مقامات فرودگاه فرانکفورت، 90 پرواز بر اثر این شرایط آب و هوایی لغو شد و 23 پرواز ورودی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. سیلابی که با ورود به ایستگاه‌های قطار و مترو حرکت آنها را هم متوقف کرد.
یک گردباد چند دقیقه ادامه داشت.
هواشناسی آلمان در شامگاه چهارشنبه بیش از 25,000 سائقه را در مناطق اطراف رودخانه راین ثبت کرد، یعنی در طول یک ساعت دو برابر بیشتر از کل سال.
همه جا تاریک شد، باور کردنی نبود، من در عمرم چنین چیزی ندیده بودم.
نیروهای امداد که عازم منطقه شدند قادر نبودند به مقصد برسند. حجم آب در خیابونا به حدی بود که حتی دریچه‌های آب تا حدود 1 متر به طرف ما پرتاب می‌شد.
وزیدن طوفانی با سرعت 81 کیلومتر در ساعت و در پی آن بارش‌های سیل‌آسا در برخی مناطق مرکزی آلمان خساراتی را به خودروها، درخت‌ها و ساختمان‌ها وارد کرد. کارشناسان این رو شرایط آب و هوایی، یعنی بارندگی‌های شدید، سیلاب و از سوی گرمای بی‌سابقه را ناشی از تغییرات اقلیمی می‌دانند. چنانکه تیر ماه امسال به عنوان گرمترین ماه در تاریخ هواشناسی ثبت شد و پیش بینی ها بر اینه که سال 2023 هم به عنوان گرمترین سال ثبت شده تا کنون باشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با گزارش خبرگزاری تاس، دفتر رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در بیانیه همچنین در واکنش به درخواست های پی در پی سیاستمداران ترکیه و کاربران اینترنت برای شفاف سازی در مسئله بحر سیاه مطلبی را منتشر کرد که چرا انقره واکنش جدی به این رویداد نداشته است. وزارت دفاع روسیه هم ضمن اشاره به این که بازرسی هایی که در بحر سیاه انجام می شوند طبق قانون ها و مقررات پذیرفته شده بین المللی بوده و اعلان کرده که کاپیتان کشتی باری به درخواست توقف برای بازرسی پاسخ نداده و در نتیجه برای متوقف کردن اجباری کشتی از تیرهای هشدار دهنده استفاده شده است. ترکیه در این زمینه به روسیه اعلان کرده است که جهت جلوگیری از تشدید تنش در بحر سیاه اقدام کند. افزایش نرخ سوزشواری یا سوخت در ترکیه همچنان ادامه دارد و رکورد نوی در این زمینه به قید گرفته شده است. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انقره توجه فرمایید.
ساعت صفر هر شب چشم ها به تابلوهای جایگاه های سوخت. قیمت فردا چقدر گرانتر می شود؟ مدتی است قیمت سوخت خودرو در جایگاه های ترکیه وضعیت ثابتی نداشته و همواره افزایشی بوده است.
معلوم نمیشه هر ماه، هر هفته، هر روز غیر منتظره شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل هستیم.
همکنون میزان افزایش قیمت بنزین از مرز 90% نسبت به 3 ماه پیش گذشته است. قیمت گازوئیل هم در بازه زمانی فقط 3 ماه 106% افزایش داشته است.
چه فضل زم گلمی باشته درشه؟
قیمت ها تصاعدی داره میره بالا. نمیدونم تا کی این وضعیت ادامه داره.
وزارت اقتصاد و دارایی ترکیه علت افزایش های پی در پی را نوسان بهای جهانی انرژی و افزایش مالیات سوخت برای تأمین بودجه جاری دولت ارزیابی
میکنند.
افزایش بهای سوخت یه مسئله جهانیه. با این حال قیمت سوخت در ترکیه از بسیاری از کشورهای اروپایی پایین تره.
در ترکیه طی 3 ماه گذشته در کنار بسیاری از کالاهای اساسی بهای سوخت مصرفی خودروها شامل بنزین و گازوئیل به طور مستمر افزایشی بوده است. هم‌اکنون قیمت یک لیتر بنزین در جایگاه‌های ترکیه 38 لیر و 27 قروش حدود 70 هزار تومان است. بهای یک لیتر گازوئیل هم حتی بیشتر از بنزین. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
گزارشی از همکارمون شنیده از ترکیه درباره افزایش نرخ بنزین و گازوئیل یا سلرکه. و گزارش دیگری هم داریم از کشور بحران‌زده نیجر که در زمینه تحولات اخیر این کشور آماده نشر است.
این در حالی است که منابع موثق از مخالفت اتحادیه آفریقا با هر گونه مداخله نظامی در نیجر خبر می‌دهند و حتی در متن اکواس در این باره اختلاف نظر وجود دارد. آنلیس برنارد، کارشناس مستقل مسائل غرب آفریقا، با اشاره به اهمیت راهبردی نیجر در کمربند ساحلی آفریقا می‌گوید:
نیجر آخرین سنگر ثبات در منطقه ساحل بود که نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای غربی در آن سرمایه گذاری زیادی کردند. بعد از روی کار آمدن حاکمیت‌های نظامی جدید در بورکینافاسو و مالی، نیجر عملاً تنها کشوری در منطقه ساحل بود که از آنجا امکان استقرار نیروهای خارجی برای عملیات علیه داعش و القاعده فراهم می‌شد.
فرانسه بعد از اخراج نیروهای نظامیش از مالی و بورکینافاسو هنوز با 1500 نیروی نظامی در نیجر حاضر است. آمریکا نیز 1000 نظامی در پایگاه هوایی 101 در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی نیامی پایتخت نیجر دارد. علاوه بر این یک پایگاه پهپادی آمریکایی نیز در منطقه آگادز وجود دارد که اصلی ترین پایگاه اطلاعاتی پنتاگون در منطقه ساحل است. این شرایط پیچیدگی و اهمیت اقدام نظامی علیه نیجر با هدف بازگشت به قدرت محمد بازوم را یادآور می‌شود که رئیس جمهور نزدیک به غرب ارزیابی می‌گردد. همزمان در داخل نیجر زندگی عادی در جریان است و مردم عموماً از حاکمیت نظامی جدید حمایت می‌کنند. یک شهروند نیجری درباره تهدید نظامی کشورهای عضو اکواس می‌گوید:
ما به اکواس اهمیتی نمیدیم. اکواس بیشتر یک دورهمی رئیس جمهور عضوه. کشورهای غرب آفریقا مداخله کنند یا نه، در هر صورت نیجر برای هر اقدامی آماده است.
اقدام نظامی علیه نیجر بدون چراغ سبز سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و مخصوصاً به خاطر مخالفت افکار عمومی کشورهای غرب آفریقا با حساسیت و پیش پیچیدگی زیادی مواجه است. کوروش فخری‌طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. بهادر عثمانوف ورزشکار سرشناس تاجیکستانی در مسابقات فیست باکسینگ بر حریف خود ارتیام پوگاچ پیروز شد. به گزارش صدای خراسان و نقل از خاور، بهادر عثمانوف باکسر تاجیکستانی در مسابقات باکسینگ فیست که 17 آگوست برگزار شد با ارتیام پوگاچ ورزشکار روسیه رقابت کرد و با نتیجه 4-2 پیروز شد. مسابقات باکس در یکاتنبورگ روسیه برگزار گردید. بانوی ورزشکار ایرانی به مدال طلای پیکارهای بخش تالوی مسابقات وشوی قهرمانی جوانان آسیا دست یافت. در گزارش روز جمعه ایرنا، 11 دوره مسابقات وشوی جوانان و در رده‌های سنی قهرمانی آسیا از صبح روز پنجشنبه به صورت رسمی در مکاو آغاز شد. در دومین روز این پیکارها صبح روز جمعه در پیکارهای بخش تالو، نرگس شهبازی در فرم چانگچون و مقام نخست دست یافت و صاحب گردن آویزی طلا شد. نمایندگان ژاپن و مکاو در این فرم دوم و سوم شدند. پیش از این سلیمیار صادقی در فرم چانگکیشو به مقام دوم و مدال نقره این مسابقات دست یافته بود. تیم ملی ایران تنها با 14 ورزشکار در این رویداد و در حالت در کیفیت‌ترین حالت ممکن حضور پیدا کرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان، در ادامه با بخش بیبگردی در خدمت شما هستم. نشر فرج با تکیه به موضوع سیاست‌های آمریکا در منطقه تحت عنوان سیاست تحریمی نتیجه نداد، موافقت‌های روسیه و تاجیکستان چنین نوشته است: سیاست تحریمی غرب علیه روسیه نتیجه نداد. روسیه نه تنها با موافقت به تحریم‌ها مقابله نشان می‌دهد، بلکه از سقوط اقتصادیات و پول ملی خود رها می‌شود. روسیه به طور معتدل رشد می‌کند و از این رو برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ادامه دادن همکاری با این کشور از منفیت خالی نیست. طبق معلومات مخزن جهانی مانیتورینگ تحریم ها تحت عنوان کاستلیوم، از ماه فوریه سال 2022 به این سو علیه روسیه 11327 تحریم جاری شده است که شمار آنها از 14000 هم می گذرد. تعداد تحریم ها علیه روسیه به نسبت تحریم های علیه ایران یعنی 4268، سوریه 2643 و کره شمالی 2133 زیاد است. در طول یک سال اخیر بیش از 40 کشور علیه روسیه تحریم ها جاری کردند. به این ترتیب اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند با آن کشورهایی که در انتقال مال های ممنوع به روسیه دست دارند تاثیر رسانند و حتی به تاجیکستان با تحریم های دوم درجه تهدید کردند. بندشه این کلونین، کارشناس مرکز بحری کالیفرنیا، ایالات متحده حتی نقشه دارد که برای همه کشورهای آسیا یک نظام عمومی تحریماتی جاری نماید. این معنای آن را دارد که غرب نه به بهبودی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی غمخواری می نماید، بلکه در مورد مجازات روسیه نقشه می کشد. با شرافت اقدامات سری وقتی حکومت روسیه توانست که نه تنها پیامدهای سیاست تحریمی غرب را تا حد امکان کم کند، بلکه به همکاری های متقابلا سودمند با بسیار کشورهای دوست از جمله تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی ادامه داده و این روند را تقویت نماید. دوشنبه نباید به تهدیدهای غرب که به قطع رابطه با روسیه دعوت می شود تمایل نشان دهد. این آمده است در پایان مقاله فرج. سامان جان تحت عنوان چرا داوطلبان کم شدند چنین نوشته است: سال دوم است که تعداد داوطلبان برای ورود به مؤسسه های عالی علمی و آموزشی کم گردیده است. بسته گردیدن یک قطار کافدره های حربی دانشگاه ها سبب شد یا قبول قانون درباره عهده‌دارای حربی یا امیدهای دیگری در این زمینه وجود دارد؟ عبدالباسط شادینیا، معاون اول دایرکتور مرکز ملی تیستی تاجیکستان میگوید نتیجه پرسشنامه ها ثابت نمود که حتمی بودن خدمت سربازی بعد از ختم دانشگاه و دانشکده سبب کمشوی داوطلبان برای شامل شدن به دانشگاه ها نبوده است. از روی نتیجه پرسش ها بین داوطلبان در امتحان ها اشتراک کرده یکی از سوال ها در مورد سبب در امتحان ها اشتراک نکردن همسینفون همین داوطلبان بود. موافق نتیجه های همین پرسش از شمار عمومی پرسش شدگان که 10793 نفر را تشکیل می داد همگی 0.5% پرسیده شدگان بیان داشتند که سبب در امتحان های مرکزانیده داخل شوی شرکت نکردن همسینفانشان حتمی بودن خدمت حربی بعد دانشگاه است. اما با باور مرزا شریف شادیف مشاور دایرکتور مرکز ملی تیستی شاید از کرسی دانشجویی جلب کردن ارتش یا جلب اسپیرانت ها و ماجستراند ها سبب شده باشد که چنین مشکل پیش آمد. وی گفته است من دو سه دلیل را میگویم، شما خود قضاوت کنید. پیش از این هم قبل از بسته شدن کافدراهای حربی در همه مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و میانی کسبی کافدراهای حربی وجود نداشت. همگی در یک چند مؤسسه کافدرای حربی عمل میکرد. همه این دانشگاه ها که کافدرای حربی ندارند نقششان حالا 100% برای جلب داوطلبان اجرا گردیده است. عامل ها دیگرند. از کرسی دانشجویی جلب میکنند، یعنی اسپرانت ها را هم جلب میکنند، مگستران توره ها را نیز جلب میکنند و آنها را به خدمت سربازی میبرند، میگوید آقای شادی. در همین حال سیف الدین دولت‌زاده رکتور دانشگاه دولتی باختر ابراز نگرانی کرده است که کارمندان بعضی کمیساریت ها یا اداره های جلب سربازان از حساب جوانان و میزهای حربی جوانانی به دانشگاه شامل شده را نیز برای ادای خدمت حربی مجبور می نمایند. مسئله ازدواج های برمحل و اجباری عنوان تحقیقاتی بوده است که مرکز تحقیقات ژورنالیستی آن را انجام داده است. در این نظرسنجی نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی عنوان شده است، چون در اکثر حالت همسر را نه خود جوان بلکه والدین انتخاب می کنند. اما 57% پرسیده شده ها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. و تاکید محمود سنگری یک مسئول مرکز اسلامی تاجیکستان از دیدگاه دین مبین اسلام پدر و مادر حق ندارند که پسر یا دختر خود را و کسی که فرزندشان از او راضی نیست اجباراً به شوهر دهند. حتی علما به این عقیده هستند که در حالتی که پدر یا مادر فرزندش را به مجبوری آیلدار کردن خواست و فرزند قبول نکرد این به حقوق والدین داخل نمی شود، یعنی نمی توان گفت که این فرد آقی پدر یا آقی مادر شده است. وی گفته است مصلحت دینی این است که وقتی جوانان همدیگر را دوست می دارند بهترش آن است که بزرگانشان یعنی والدینشان در این باره خبردار شوند، زیرا دوست داشتن در دین مبین اسلام معنی نیست. گفته است نماینده شورای علمای تاجیکستان این روحانی تاجیک اطلاع داده است که بسیاری از جوانان وقتی به آنها مراجعه میکنند که میگویند زن من نبود، زن پدرم بود، یعنی پدرم مجبوراً او را به من عائله دار کرد، یا میگویند که این خوشکرده خودم نیست، خیش و تبار مادرم است و مادر او را به من عائله دار کرده است، بیانگر آن است که آنها از این روند راضی نیستند. جام همچنین در ادامه افزوده است در 6 ماه سال روان 5370 حالت طلاق به قید گرفته شده است که نسبت 6 ماه سال قبلی قریب 2000 حالت کم بوده است. همزمان با این در 6 ماه سال روان 5473 مورد عقد نکاح نابالغان بیکار شده است، اگرچه این آمار به همین دوره سال 2022 که 8371 مورد بود یعنی 2898 حالت کم است، ولی چنین حالت ها هم تا کنون جای دارد، تاکید شده است در مقاله سامانه جام. روزنامه‌نگار نورالله حسنوف به سامانه اینترنتی پرس چنین گفته است قرارها بیکار میشن ولی گناهکاران بی جزا میمونن. در حقیقت خیلی نگران کننده است که هر سال قرارهای زیادی رئیسان شهر و نواحی منطقه کولاب در مورد زمین بیکار میگردن و یا به آنها اعتراض آورده میشود. مثال در 6 ماه سال روان بعد 219 قرار غیرقانونی قبول نموده رئیسان شهر و ناحیه منطقه کولاب وابسته به زمین از جانب مقامات دادستانی اعتراض آورده شده است. این باشد نسبت سال گذشته 151 عدد زیاد است. اکنون گفت سر آن می‌رود که در پس آماده سازی حجت‌های جدا کردن سازی، ابیتهای اجتماعی و دیگر موردها مهر و امضاهای کیها هستند، پس خیلی خوب می بود که برابر اعتراض آوردن به قرارها و شخصان پرونده ها را به رسمیت می در آوردن نیز جزا و جریمه ها مقرر کرده شود. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار مقامات تاجیکستان و کوبا، دیدار و گفتگوی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و رکورد نرخ بنزین و سلرکه یا گازیل در ترکیه. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع طرب در بین جمع لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم سوختم از آتش دل در میان موج عشق شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم شمع و گل هم هر کدام از شعله در آتش در میانه